أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم نائینی بود که فرمود علم اجمالی به این که یا ملاقی نجس هست یا عدل الملاقا منجز نیست، به خاطر این که علم اجمالی اول که علم اجمالی داریم که یا ملاقا بالفعل نجس است و یا عدل الملاقا معلوم در آن سبق رتبی دارد، یعنی منشأ نجاست ملاقی که در علم اجمالی دوم مطرحه، منشأ شرعی آن اون معلوم در علم اجمالی اول هست که نجاست الملاقا باشه. اگر سبق رتبی نداشت معلوم در علم اجمالی اول، اون وقت سبق زمانی معلوم موجب انحلال علم اجمالی خواهد بود. اگر سبق زمانی هم نداشت معلوم، اون وقت سبق زمانی علم منشأ انحلال خواهد بود. ولیکن خوشبختانه در بحث ملاقی سبق رتبی معلوم حلال مشاکل هست. ایشان فرموده که ما که سبق معلوم رو در علم اجمالی اول موجب انحلال علم اجمالی دوم میدانیم، جهتش اینه که در فرض سبق معلوم در علم اجمالی اول دیگه علم اجمالی دوم به سبب فعلی تکلیف تعلق نمیگیره. مثلا شما میدانید یا در روز جمعه یک قطره خون در آب الف افتاد یا در آب ب، روز شنبه یک قطره خون دوم یا در آب ب افتاد یا در آب جیم. ایشون می فرماید ببینید شما میتونید قسم بخورید که اون قطره خون دوم سبب فعلی تکلیف است، شاید اون قطره خون دوم در همون آب ب افتاده و اون قطره خون اولم اتفاقا در آب ب افتاده، کلتا القطرتین شاید در همین آب ب افتاده. طرف مشترک بین دو علم اجمالی دیگه اون قطره ثانیه سبب فعلی تکلیف نخواهد بود. پس شما علم اجمالی دارید به وقوع قطره ثانیه یا در این آب ب یا در این آب جیم، ولیکن علم اجمالی به حدوث تکلیف فعلی به سبب این وقوع قطره ثانیه دم نداری. اشکال فرمایش محقق نائینی اینه که اولا ما بیش از علم به تکلیف چیز دیگری لازم نداریم. علم به وجود تکلیف اجمالا، در همین مثال خب ما علم اجمالی داریم، یا اجتناب از آب الف لازم است یا اجتناب از آب ب. علم اجمالی دوم داریم، یا اجتناب از آب ب لازم است یا اجتناب از آب جیم. و ان شئت قلت علم اجمالی داریم، یا اجتناب از آب ب لازم است یا اجتناب از آب الف و جیم. یک طرف علم اجمالی اجتناب از آب ب است که طرف مشترکه، طرف دیگر علم اجمالی وجوب اجتناب از آب الف و جیم. چرا این علم اجمالی منجز نباشد؟ علم اجمالی به سبب فعلی تکلیف لازم نیست. آقا شما علم اجمالی پیدا کردید، یا این آب نجسه یا این آب الف نجسه یا آب ب. آب الف قبلن هم مشکوک و نجاسه بوده، از چند روز پیش احتمال می دادیم این آب الف نجس شده باشه، ولی دیشب دیدیم یک قطره خون افتاد، نمی دونیم تو آب الف افتاد یا تو آب ب. اینجا این علم اجمالی منجز نیست، چون معلوم نیست این قطره دم سبب فعلی تکلیف باشد. چون اگر در آب الف افتاده باشد، شاید این آب الف چند روز قبل به سبب وقوع قطره بول نجس شده باشد. این احتمال باعث میشه دیگه علم پیدا نکنیم که اون قطره دم در دیشب سبب فعلی تکلیف بود. پس علم اجمالی منجز نیست؟ این چه مطلبیست؟ قابل قبول نیست این مطلب. ثانیاً گیرم در مثال شما، چون علم اجمالی به حدوث تکلیف پیدا نمی کنیم، در این مثال که گفتید روز شنبه یک قطره دوم خون افتاد، نمیدانیم در این اناء به افتاد یا در اناء جیم، پس علم نداریم به حدوث تکلیف. برفرض در این مثال فرمایش شما درست باشد، چه ارتباطی دارد به مقام؟ قیاس مع الفارق جناب محقق نائینی. چطور؟ در ما نحن فیه که بحث ملاقی است، ما علم اجمالی داریم به سبب فعلی تکلیف. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم، یا اون ادل الملاقا به سبب وقوع قطره دم نجس شد، یا این ملاقی به سبب ملاقات نجس نجس شد. اینطوره دیگه. شما وقتی که روز قبل یک قطره خون دیدید، نمیدونید تو آب الف افتاد یا تو آب ب، امروز یک سیب انداختید در آب الف، علم اجمالی پیدا می کنید به این که یا یک قطره خون دیروز در اون آب به که ادل الملاقات افتاد و سبب فعلی تکلیف شد در او، و یا این سیب ملاقات کرد با آب نجس، چون اگر اون آب به نجس نباشد پس آب الف نجس است، و این سیب ملاقات کرده است با آب نجس پس سبب فعلی وجوب اجتناب از سیب شد. ما اجازه بدید فرق مثال مرحوم نائینی با بحث ملاقی اینه، در مثال مرحوم نائینی یک طرف مشترکی هست بین العلمین که احتمال میدیم دو تا سبب، یعنی اون دو قطره دم، قطره اولای دم، قطره ثانی دم، در اون طرف مشترک افتاده. هر دو قطره دم احتمال میدیم در اون آب ب افتاده، نه در آب الف و نه در آب جیم. اما در بحث مقام اگر ادل الملاقا نجس باشه یک سبب داره نجاست و هو وقوع قطره دم علی، اگر ادل الملاقا نجس نباشه ما دو تا سبب داریم برای نجاست، ولی این دو تا سبب نجاست قطعا سبب فعلی وجوب اجتناب است در دو چیز، یکی ملاقا یکی ملاقی. ادل الملاقا که طرف مشترک دو علم اجمالی هست، او بیش از یک سبب در حقش محقق نشده. اگر او نجس باشه فقط یک سبب در او محقق شده، وقوع قطره دم بر او. ولی فرض تعدد سبب در مانه نفی مساوی با فرض تعدد مسبب، چون اگر ما اینجا دو سبب داشته باشیم، دو سبب یعنی آب الف قطره دم در او افتاد و این سیب هم ملاقات کرد با آب نجس، خب فرض تعدد سبب در اینجا مساوی است با تعدد تکلیف. و ان شئت قلت، در این علم اجمالی در مقام اون معلومی که سبق رتبی داره، این نجاست الملاقا، او از طرف علم اجمالی دوم خارجه. علم اجمالی دوم به نجاست ادل الملاقات اول ملاقی بالکسر، اونی که سبق رتبی داره معلوم در او، اصلا در این علم اجمالی دوم نامی ازش برده نشده. اونی که سبق رتبی دارد معلوم در او، نجاست الملاقا بالفتح، که اصلا در علم اجمالی دوم حرفی از او ما نزدیم. ما میگیم یا اون آب ب نجس است یا این سیب، اینها که سبق رتبی ندارند. اونی که سبق رتبی دارد معلوم در آن، اصلا در این علم اجمالی دوم مطرح نیست. برخلاف اون مثال ایشان که میگفت روز جمعه یا قطره خونی افتاد در آب الف یا آب ب، روز شنبه قطره خون دوم افتاد یا در آب ب یا در آب جیم، اونجا آب ب در علم اجمالی دوم هم هست که وقوع قطره اولای دم که معلوم اسبق زمانن هست، در اونجا محتمل هست که اون قطره اول خون هم در همین آب به افتاده، که یک طرف علم اجمالیه، دوم ما هست. نباید این مثال ها رو با هم قیاس کنید. و خلاصه عرض ما اینه، ما نه سبق زمانی معلوم را موجب انحلال علم اجمالی دوم می دانیم و نه سبق رتبی معلوم را، و سبق رتبی معلوم اشد و اشکالنه، چون تقارن زمانی است بین المعلومین. در این ساعت هفت ما علم اجمالی پیدا می کنیم، یا اون آب و نجس شد، یا این آب الف و این سیبی که داخل او بود، چون این ساعت هفت یک قطره خون افتاد، نمیدونیم در کدامی که از این دو آب افتاد. ما علم اجمالی به حدوث تکلیف داریم، در سبق رتبی معلوم علم به حدوث تکلیف اجمالا که مختل نمی شود. یا همین الان یک قطره خون افتاده در آب ب، او وجوب اجتناب پیدا کرد، یا یک قطره خون افتاد در آب الف که سیب هم در آن هست، او اون آب و اون سیب داخل او وجوب اجتناب پیدا کردن. این که مرحوم نائینی می فرماد ذوق عبا داره از این که اجتناب در بعض فروض، البته ایشان فرموده است در اون فرضهایی که مرحوم صاحب کفایه گفت اجتناب از ملاقی لازم، اجتناب از ملاقا لازم نیست. در اون فرضی که مرحوم آخون مثال زد، گفت اول علم اجمالی پیدا کردیم، یا این سیب نجس است اون آب به، یک ساعت بعد فهمیدیم اگر سیب نجس باشد به خاطر نجس به خاطر ملاقات با آب الفه. مرحوم آخون گفت اجتناب از سیب لازم، اجتناب از اون آب الف لازم نیست. مرحوم واقع ناینی به ایشون هم یه گریزی میزنه، میگه غیر از اون بحث قبلی ما که سبق رتبی معلوم اقتضا می کند که اجتناب از آب الف مثل آب ب لازم باشه ولی اجتناب از سیب لازم نباشه، ولو زمان علم اجمالی به نجاست سیب یک ساعت زودتر بوده، باشه مهم نیست. علاوه بر آن ذوق سلیم عبا داره از این که بگیم اجتناب از ملاقی لازم، اجتناب از ملاقا لیس بلازم. ملاقی مشکلی اگر داره به خاطر رفاقت با اون ملاقاست، چون تابع اوست، تابع نجس اما مطبوع پاک ظاهرن. این خلاف ذوق سلیم هست که ما هم حالا خیلی با این تعبیر ایشان موافق نیستیم، چون احکام ظاهریه تابع موضوعات خودش هست، تفکیک در حکم واقعی که ما نمی کنیم بگید خلاف ذوق سلیم هست، ولیکن با اصل مدعای مرحوم نائینی در این قسمت موافقیم، چون ما در این قسمت چون معتقدیم در اینجا هم باید از ملاقی و ملاقا و عدل الملاقا هر سه اجتناب بشه. به هر حال پس این وجه مرحوم نائینی هم تمام نیست. ما در این مثال موافقیم با مرحوم ناینی که میگه که این کلام صاحب کفایه درست نیست، در اشکال به صاحب کفایه با ایشون موافق، که میگه این کلام صاحب کفایه درست نیست، که میگه اجتناب از ملاقات لازم نیست. ما این قسمت رو با ایشون موافقیم، میگیم نه اجتناب از ملاقات هم لازم است، اما بقیه حرفای مرحوم ناینی رو قبول نکردیم. بله، اگر واقعا این راه‌هایی که مرحوم آخوند طی کرده یا موافقین ایشان طی کردن درست میشد، اشکالی نداشت، تفکیک در احکام ظاهریه مشکلی ندارد، اما این راه‌ها درست نشد. این که این راه‌ها رو متهم کنیم خلاف ذوق سلیم هست، نه، تفکیک در احکام ظاهریه اشکال ندارد، به شرط اینکه موضوع این احکام ظاهریه رو شما درست کنید. ولی ما مشکلمونی بود که تا حالا هر طریقی ذکر کردیم مواجهه با مشکل بود. بسیار خوب. آقای سیستانی یک وجه عقلایی ذکر کردن برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی. البته ایشون میگن این وجه عقلایی در جایی است که علم به ملاقات متأخر باشه زمانن. یعنی در واقع میشه تأیید نظر صاحب کفایه منتها به وجه عقلایی. ایشون میگن که ما هیچ راهی برای کلام مشهور که اجتناب از ملاقی لازم نیست پیدا نکردیم، ولی طبق نظر خودمون یک راهی هست. ایشون میگن نظر ما در علم اجمالی اینه که علم اجمالی منجز عقلایی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، نه منجز عقلی، و الا علم اجمالی بیان بر جامع. نه بیان بر خصوصیت. میگه یکی از این دو آب نجس است، خب اقتضا میکنه عقلا که هر دو آب را با هم نخوریم، اما یکی از این دو آب رو بخوریم عقلا معذور ندارد. ولی عقلا اجازه نمیدند یکی از این دو آب رو هم بخوریم. موافقت قطعی علم اجمالی واجب است عقلا ان لا عقلا. حالا با چه بیان؟ ایشون دو بیان داره، یک بیان سابق داشته. ایشون میگفته که درسته که علم اجمالی بیان بر جامع است عقلا، ولی عقلا او رو بیان بر خصوصیت هم اجمالا میدونن. علم اجمالی عقلا بیان جامع، ولیکن عقلا بیان اون واقع، بیان اون خصوصیت، منتها به وجه اجمالی لا به وجه تفصیلی. بیان اخیر آی سیستانی اینه که نه، عقلا مثل عقل علم اجمالی رو بیان بر جامع میدونن. میگن شما فقط میدانی یکی از این دو آب نجس است، اما آب الف نجس بودنش بیان برش تمام نیست، اجتناب از آب الف چرا لازم باشه؟ بیان تمام نیست. نه عقلن نه اقلان، ولی اقلا گفتن ما احتمال انطباق معلوم بالاجمال را بر آب الف منجز می دانیم. منجزیت احتمال انطباق، احتمال انطباق معلوم بالاجمال رو بر آب به منجز می دانیم. نگید آقا اقلا این احتمال انطباق معلوم بالاجمال رو منجز می دونن نسبت به هر طرف. روح ما لا یعلمون میگه ما میگیم احتمال منجز نیست. آی سیستانی میگن که رفع ما لا یعلمون ناظر به شک بدویه، شک در تکلیف رو مؤمن براش قرار میده، نه شک در انطباق معلوم بالاجمال نسبت به او اصل عملی مثل اصل براءت مؤمن نیست. ایشون نظرشون اینه دیگه. شبهات بدوی که احتمال انطباق معلوم بالاجمال معنا نداره داره. اصطلاحا رو خلط نکنید. احتمال ثبوت تکلیف در شبه بدویه این اصل عملی مؤمن ازش است. اما احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف یا بر اون طرف اندل اقلا منجزه و هیچ اصل عملی شرعی هم مؤمن از این احتمال انطباق نیست. بعد ایشون فرموده خب حالا که شد منجزیت علم اجمالی اقلائیه، ما میتونیم تشکیک کنیم در منجزیت اقلائیه علم اجمالی دوام، با توجه به اینکه یک طرف آن در زمان سابق منجز شده، از یک ساعت پیش اجتناب از آب به که از للملاقات منجز شده، بعد از یک ساعت علم اجمالی دوم رخ میده که یا این آب به نجس است که از للملاقات، یا این سیب که ملاقی آب الف است. اقلا این علم اجمالی را منجز نمی دانند نسبت به وجوب موافقت قطعیه. بله آب برو نمی خوریم معلوم، اما موافقت قطعیه بکنیم، از این سیب هم اجتناب کنیم، دلیل ندارد. منجز اقلایی نیست این علم اجمالی دوم. ایشون میگه شک کم بکنیم در منجزیت اقلائیه این علم اجمالی، میشه شک که در حجیت این علم اجمالی، شک که در حجیت یسابقال قطع به عدم الحجیه. و شاهد بر این مطلب اینه، مشهور اجتناب از ملاقی رو لازم نمیدانن. این موافقه با همون حرف ماست که این علم اجمالی دوم اقلائن منجز نیست. بعد ایشون برگشته تا اینجا به نفع مشهور صحبت کرده، بعد ورق برگشته، ایشون میگه اما این که مشهور اجتناب از ملاقی رو لازم نمیدونن، شاید اون علم اجمالی به نجاست ملاقی او ادل الملاقا رو ازش غفلت کردند، نه از باب این که علم اجمالی هست و منجز اقلائی نیست. نه اصلا فکر میکنن علم اجمالی دومی شکل نگرفت، فکر میکنن ما میدانیم یا یک تکلیفی هست یا در ملاقا یا در اذن الملاقا، و شک داریم در تکلیف ثانی. ولی خب ما دیدیم علم اجمالی دوم هست در ذهن مردم، هم هست این علم اجمالی دوم. و این که ما تشکیک کردیم که علم اجمالی دوم شاید منجز عقلایی نباشد، نه، این تشکیک واضح نیست. خود ایشان تعبیر میکنه، میگه التشکیک فی الحجیت العقلائیه لهذا العلم الاجمالی لیس بذلک الوضوح. اول میگه فالاحوت او الاقوا وجوب الاجتناب عن الملاقی، چند سطر بعد میگه فیجب الاجتناب عن الملاقی، که ما حالا سوال کردیم از نجف که خب چی میشه این؟ نظر استدلالی شما اینه که اجتناب از ملاقی لازم است، ولی در تعلیقه عروه میگید اگر مثل نظر مرحوم آیخویی در دراسات، میگن اگر نجاست اجمالیه سابق باشه زمانن بر ملاقات، اجتناب از ملاقی لازم نیست. اون فتوا با این بحث استدلالی جور نمیاد. خب حالا ما به بحث استدلالی ایشان نگاه میکنیم، میگیم این مطلب اخیرتون که تشکیک در منجزیت عقلائی علم اجمالی دوم لیس بذلک الوضوح، این تعبیر تعبیر جالبی نیست. خب شک هم بکنیم در منجزیت عقلائی علم اجمالی دوم، شما خودتون قبلش گفتید اشک و فلوجیه مطابق للقطع بعد بالحجیه، پس بهتر بود بعد بگید که تشکیک در منجزیت و حجیت عقلائی علم اجمالی دوم درست نیست، نه اینکه لیس بذلک الوضوح، باید بگید واضح البطلان. و واقعش هم همینه، واضح البطلانه. آقا اینقدر بحث ملاقی رو تکرار میکنیم، از کودکی به ما گفتن اجتناب از ملاقی بعد از تاب شبه لازم نیست، اصلا فکرمون عوض شده. مثالهای دیگر رو وقتی به ما بگن میبینیم نه، مشابه بحث ملاقیه، ولی احساس میکنیم ارتکاز ما بر وجوب اجتنابه. مثلا علم اجمالی پیدا کردیم، یکی از این دو مرغ ملک غیر است، بعد مرغ اول تخم گذاشت، آقای خویی میگه نوش جانتون، این تخم مرغ اصالت الهل داره. چرا؟ برای اینکه در زمان سابق علم اجمالی به این که یا مرغ اول ملک غیر است یا مرغ دوم منجز بود نسبت به وجوب اجتناب از این دو مرغ. فردا که تخم گذاشت اون مرغ اول، ولی مرغ دوم معلوم نیست تخم بگذارد. علم اجمالی به این که یا مرغ دوم غصبی است یا این تخم مرغ که مربوط به مرغ اول است، این منجز نیست. آیا مردم هم همینجور ارتکازشونه؟ اجازه بدید مثال ها رو بزن. به نظر میرسه اجتناب از این تخم مرغ به ارتکاز عقلا لازم، به ارتکاز متشرع هم لازم. مثال دوم، شما علم اجمالی پیدا کردید، یا نماز صبحتون باطل بوده یا نماز عصر یا نماز ظهرتون، یکی از این دو نماز فاقد رکوع بود. و اگر نماز ظهرتون باطل باشه، نماز عصرتونم باطله. حالا چرا شو کار نداشته باشید؟ بعض فروض فقهی هست که اگر نماز ظهر باطل باشد، نماز عصرم که خوندید باطله. آقا وقتی متوجه شدید که اگر نماز ظهر باطل باشد، نماز عصرم باطل است، به وجدان شما قسم، یک علم اجمالی شکل میگیره که یا نماز صبح باید قضا بشه یا نماز ظهر و عصر، و این ارتکاز موجب تنجیز این علم اجمالیه. چرا منجز نباشه؟ چه علم به این که یا نماز عصر باطل است یا نماز صبح متأخر باشد زمانن، چه مقارن باشد زمانن، هر چه باشد. مثال سرمو هم بزنم، شما علم اجمالی داشتید یا نماز ظهر واجب روز جمعه یا نماز جمعه، بعد فهمیدید که اگر نماز جمعه واجب باشه، غسل جمعه هم واجبه. بابا میگید من میدانم یا نماز ظهر واجبه امروز یا نماز جمعه و غسل جمعه، مخصوصا اگر نماز جمعه رو بخونی بیایی. حالا چون غسل جمعه لازم نیست که صبح باشه، که میتونه بعد از ظهر روز جمعه باشه، رفتی نماز جمعه رو خوندی، گفتیم میریم منزل نماز ظهرمون هم احتیاطا میخونیم به خاطر علم اجمالی، تو را که میایی میگی خب حالا ما رفتیم نماز ظهر خوندیم، خداییش ما علم اجمالی داریم، یا نماز ظهرمون رو نماز ظهر باید بخونیم یا غسل جمعه بکنیم. نماز جمعه رو که خوندیم تموم شد، مخصوصا بعد از یه نماز جمعه خوندیم، این علم اجمالی که یا الان باید برید نماز ظهر بخونید یا برید حمام غسل جمعه کنید. خب علم اجمالی مؤمن چیه؟ این که ادعا کنیم علم اجمالی منجز بغلائی است نه منجز عقلی، و این علم اجمالی معلوم نیست منجز بغلائی باشه، با این ادعا که مشکل حل نمیشه که. بل وجدان ما منجز بغلائی این علم اجمالی مون، و اصلا ما حالا معتقدیم علم اجمالی منجز عقلی هم هست، ولی منجز عقلایی هم باشه، اینجا واضحه منجزیت علم اجمالی. دوست دارم یه مثال دیگه بزنم این بحث رو تمام کنم. شما علم اجمالی پیدا کردی، یکی از این دو خانم مادر رضاییته، مادرت گفته بود که مادر یکی از این دوتا به اندازه یوم و لیله به تو شیر داده، یاد گرفته یوم و لیله، رضا یوم و لیله رو، یا رضا خمسه عشر رضعات رو. میگه مادر یکی از این دوتا خانم به تو یوم و لیله شیر داده، 15 بار مثلا شیر داده. میگه خب بگو کدوماشن؟ میگه یادم نیست. خیلی پس علم اجمالی داریم یکی از این دو مادر رضایی مونه. آقا بعد اینا ازدواج کردن، این حالا ببخشید اینا مادر رضایی ها، بعد خب فهمیدی وقت ازدواج شما رسید، فهمیدی که یکی از اینا دختر خانمی داره خیلی ارتباط که مناسب، میخوای بری با او ازدواج کنی. خب بابا علم اجمالی به این که یا اون خانم دوم مادر رضاییته، یا این خانم اول که دختر داره، چون خانم دوم دختر نداره، هرچی خدا بهش داده پسره که ربطی نداره. خب شما اون مشکل در صورتی بود که طرف مقابلش دختر باشه. شما میگی من میدانم، یا اون خانم دوم مادر رضایی منه، یا این خانم اول مادر رضاییمه و دخترش خواهر رضاییمه. مخصوصا اگر این خانم اول فوت بکنه، خودش از محل ابتلا خارج بشه. بابا به کی قسم بخوریم؟ این علم اجمالی هست، منجزم هست. ما قبلن بعد از این که تمام این وجوه عدم وجوه و از اجتناب از ملاقی رو مطرح می کردیم و رد می کردیم، یک وجه دیگری ذکر می کردیم، به او دلمون خوش بود. اما مدتی اون وجه هم دیگه برای ما دلچسب نیست. اون وجه چی بود؟ اون وجه این بود، گفتیم آقا من علم تفصیلی دارم که عدل الملاقا، یعنی اون آب به اصل طهارت ندارد. علم تفصیلی دارم. چرا؟ با دو بیان. یک، لقوله علیه السلام یحریقهما و یتیمم. یحریقهما و یتیمم یعنی اصل طهارت در این دو آب نیست. وجه دوم، احتمال عرفی نیست که این آب دوم اصل طهارت داشته باشه، نه آب اول اصل طهارت داشته باشه که ملاقات، و نه این سیب که ملاقی است، یا این دست من که ملاقی است. محتمل نیست. چرا؟ برای اینکه آب دوم چه امتیازی داره بر آب اول و بر ملاقی آب اول که اصل طهارت شاله در او جعل کنه، تخمه دو زرده کرده؟ احتمال عرفی نیست که او اصل طهارت داشته باشه. پس اصالت و طهاره علم تفصیلی داریم، اون عدل الملاقا را نمیگیرد ثبوتن، یعنی احتمال جعل اصل طهارت در اون ثبوتن نیست. لعدم المزیه قوله یحریقهما و یتیمم. اما احتمال عرفی هست که اصل طهارت در این ملاقی رو شارع جعل کرده باشه. تمسک میکنیم به اطلاق و عموم دلیل اصل در این ملاقی بلا معارضن. حالا همه جا هم این حرف عرفی نباشد، میگفتیم در جایی که علم به ملاقات و ملاقات هر دو متأخره، هم ملاقات متأخر از نجاست اجمالیه، هم علم به ملاقات متأخره، میگفتیم اینجا دیگه این بیان کاملا عرفی هست. از این راه میخواستیم مشکل رو حل کنیم، اما با خودمون فکر میکنیم میبینیم نه، این راه هم درست نیست. چرا؟ برای این که دلیل اصل از اطراف علم اجمالی منصرفه. این مزیت های احتمالیه موجب ظهور نمیشه در دلیل اصل. مثال بزنم، حالا قطع نظر از یحریقهما و یتیمم، یک آب 30% احتمال داره نجس باشه، آب دوم 70% احتمال داره نجس باشه. خب شارع وقتی علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو احتمال داره که در اون مظنون النجاسه اصل طهارت جاری کنه، در موهوم النجاسه اصل طهارت جاری نکنه. این که محتمل نیست، ولی عکسش محتمله که در موهوم النجاسه اصل طهارت جاری کنه. ملتزم میشی که اصل طهارت در او جاری است با قطع نظر از یحریقهما و یتیمم؟ قابل التزام نیست، اون دلیل انصراف داره. اگر میخواست شارع اصل طهارت در اون موهوم و نجاست جعل کنه، باید لحاظ زائد میکرد می اومد لحاظ میکرد این خصوصیت را، این خلاف ظهور دلیل عامه. یا مثلا اینو بگم بحث رو تمام کنیم دیگه بره بعد از ماه صفر، احل الله البیع. آقا شما به عنوان موکل خونت و فروختی به زید، وکیل شما در همون آن خونه رو فروخت به عمر. بابا آقایون فقها ها گفتن، درستم گفتن، احل الله البیع انصراف داره از این دوتا بیعه متناقض و متضاد. ولی بخوای فکر کنی بگی آقا احتمال نداره که شارع بیاد بیع وکیل را امضا کنه اما بیع موکل رو امضا نکنه، احتمالش نیست، زیادت فربر اصل لازم میاد، ولی احتمال اینکه بیع موکل امضا بشه هست. بگیم احل الله البیع، یقینا بیع وکیل را نمیگیرد، ولی اصالت و اطلاقش میگه بیع موکل را میگیرد بلا معارض. آقا از اول ظهور شکل نمیگیره در احل الله البیع نسبت به این دوتا بیع متضاد. این مزیت درست کردن ها موجب ظهور نیست و بلکه موجب حجیت این ظهورم نیست اگر ظهوری هم باشد. ولذا به نظر ما این بیان هم تمام نیست. ما خودمون توجه داشتیم که این بیان نتیجه کلی نداره، نتیجه کلی نداره، برای اینکه گاهی احتمال مزیت در عدل الملاقا هست. عدل الملاقا موهوم النجاسه است. عدل الملاقا آبه، ملاقی سیبه. خب شاید آب امتیاز داره پیش شارع از طهارت داشته باشه. اولا این وضعیت درست کردن ها ظهور نمیده به خطاب، ثانیا در برخی از موارد عدل الملاقا هم یه مزیتی ممکنه داشته باشه، مثلا آب باشه ولی ملاقا و ملاقی غیر آب باشن، سیب باشه، احتمال اصل طهارت در آب هست. پس این بیان هم ناتمام است. تأمل بفرمایید، ما خیلی دلمون میخواد اجتناب از ملاقی لازم نباشد، ولیکن مجبوریم بگیم یجب الاجتناب عن ملاقی بعض اطراف شبهه. بقیه الکلام ان شاء الله روز شنبه